ساعت 4 در تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. دوشنبه 22 آبان 1402 برابر با 13 نوامبر 2023 میلادی. رویا کریمی مرش هستم همراه شما در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در نیم ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا نگاهی کنیم به آخرین اخبار ایران و جهان. اما پیش از همه جدیدترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
سپاس از تو رویا. درود به همه شنوندگان رادیو فردا. جان اسلبورن روز دوشنبه با انتقاد از آزار و بازداشت بهائیان در ایران از جمهوری اسلامی خواست به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه احترام به حقوق بشر و آزادی ادیان پایبند باشد. وزیر خارجه لوکزامبورگ در پیامی در این زمینه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که عدم تحمل و نارواداری تنها باید در مقابل عدم تحمل وجود داشته باشد. این اظهار نظر پس از آن مطرح شد که هفته گذشته جامعه جهانی بهایی اعلام کرد که در طی یک هفته خانه بسیاری از بهاییان در تهران و همدان مورد تفتیش قرار گرفته و دست کم 19 بهایی بازداشت شدند. جمهوری اسلامی ایران آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات قضایی بارها بهاییان را جاسوس و دشمن خوانده و احکام اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب و کار را برای آنها صادر کردند. بنابر گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، درگیری سنگین در شمال غزه و در اطراف بیمارستان الشفا بزرگترین مرکز درمانی در این باریکه ادامه دارد. صدها بیمار در این مرکز نگهداری می‌شوند و در 4 هفته اخیر هزاران فلسطینی نیز برای در امان ماندن از حملات به آن پناه آوردند. سازمان ملل متحد می‌گوید 3 پرستار در جریان بمباران و تبادل آتش در این نقطه از غزه کشته شدند. این سازمان میگوید زیرساخت‌های حیاتی این بیمارستان از جمله تأسیسات تولید اکسیژن و منبع آب و همینطور بخش‌های زنان و زایمان و قلب و عروق به شدت آسیب دیدند. اسرائیل حماس را به فعالیت در زیر این بیمارستان متهم می‌کند، اتهامی که از سوی این گروه افراطی و مقام‌های بیمارستانی رد شده. در همین حال لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده میگوید در صورت ادامه حملات علیه نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه این کشور در پاسخگویی تعلل نخواهد کرد. And if they don't stop, then we won't hesitate to do what's necessary again to protect our troops. این اظهارات لوید آستین ساعاتی پس از آن در کره جنوبی مطرح شد که ارتش آمریکا اعلام کرد 2 مقر گروه‌های مرتبط با ایران را در شرق سوریه هدف حملات هوایی قرار داد. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید در این حمله دست کم 8 تن از نیروهای مورد حمایت ایران کشته شدند. بنابر اعلام این مرکز که تحولات در سوریه را دنبال می‌کند، دست کم 1 شهروند سوریه و 2 شهروند عراق در میان کشته شدگان هستند. بنابر گزارش‌ها از 25 مهر تا کنون دست کم 45 بار نیروهای آمریکایی در سوریه و عراق هدف حملات متعدد قرار گرفتند. و اتحادیه اروپا در بیانیه ضمن تاکید بر حقوق بین المللی اسرائیل برای دفاع از خود روز یکشنبه خواستار توقف فوری جنگ، رعایت حقوق انسانی، دسترسی سریع، مستمر و ایمن ساکنان غزه به کمک‌های بشردوستانه شد. بیانیه همچنین گروه شبه نظامی حماس را به استفاده از بیمارستان‌ها و غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی متهم کرده و با تأکید بر اینکه غیر نظامیان باید اجازه خروج از منطقه جنگی را داشته باشند، وضعیت موجود را باعث تلفات وحشتناک در میان غیر نظامیان و کارکنان پزشکی عنوان کرده. این اتحادیه همچنین در بیانیه خود خواهان آزادسازی فوری و بدون قید و شرط گروگان‌های اسرائیلی از سوی حماس شده است.
سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی که ما رو در جریان مهمترین اخبار ایران و جهان قرار داد. همینطور میتونید خبرهای ما رو بر روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید، علاوه بر تمامی اپلیکیشن های پیام رسان، توییتر، تلگرام و اینستاگرام. اما ببینیم در این مجله بعد از ظهر چه خواهیم شنید. ادامه محاصره بیمارستان اشرفا در غزه. به سیاست‌های دوگانه جمهوری اسلامی در قبال جنگ خواهیم پرداخت. و به لندن خواهیم رفت، جایی که فضای سیاسیش از صبح امروز متلاطم شده است. و بیشتر از اینها در دقایق پیش رو. سازمان جهانی بهداشت میگوید بیمارستان اشرفا در غزه امکانات عملیاتی خود را از دست داده است. همزمان خبرها از تشدید درگیری‌ها در مرز لبنان و اسرائیل نیز حکایت دارد. جزئیات بیشتر را بشنویم از همکارم ایلیا جزایری در خاورمیانه.
وزارت بهداشت فلسطینی اعلام کرد که فعالیت بیمارستان‌ها در بخش شمالی نوار غزه و به طور مشخص در شهر غزه به دلیل حملات نظامیان اسرائیلی، نبود سوخت و در نتیجه از کار افتادن ژنراتورهای تولید برق متوقف شده است. رئیس بیمارستان قدس در شهر غزه اعلام کرد که این بیمارستان به طور کامل توسط ارتش اسرائیل محاصره شده است. سازمان ملل متحد نیز اعلام کرد که سه پرستار در جریان بمباران و تبادل آتش در بیمارستان اشرفا، بزرگترین بیمارستان غزه، کشته شدند. پیشتر سخنگوی ارتش اسرائیل ضمن تایید عملیات ارتش در اطراف بیمارستان، شلیک به سمت این مرکز درمانی را رد کرده و گفته بود که نیروهای اسرائیلی تنها به شلیک‌های اعضای حماس پاسخ می‌دهند. دکتر عبدالسلام برکات، پزشک مستقل در بیمارستان اشرفا، اما وضعیت بیمارستان را این گونه شرح می‌دهد:
من دقایقی پیش به بخش مراقبت‌های ویژه اومدم. بعد از اون که خبر رسید آخرین اتاق بخش مراقبت‌های ویژه، بخش قلب و عروق در طبقه اول بیمارستان بمباران شد. متاسفانه به خاطر قطعی برق و نبود سوخ، دو بیماری که در این بخش بستری بودن جونشون را از دست دادن، چون دستگاه از کار افتادن. دیشب در بخش زنان طبقه 5 یک مرد که در بخش بود توسط تک تیرانداز کشته شد و بعد از اون مجبور شدیم تمام بیماران را از بخش خارج کنیم. ما الان دوباره رفتیم داخل بخش، اما حدود 7-10 گلوله به بخش شلیک شد. یعنی هر شخصی که وارد بشه توسط تک تیرانداز هدف قرار میگیره یا حتی توپخونه طرفش شلیک میکنه. الان هر شخصی که در محوطه بیمارستان شفا باشه هدف قرار میگیره. افرادی بودن که جلوی چشمامون هدف قرار گرفتن و کشته یا زخمی شدن. اونا هنوز توی خیابون روی زمین هستن و ما نمیتونیم طرفشون بریم. دیشب هم یک مجموعه از بیمارستان اومدن بیرون، اما با هواپیما هدف قرار گرفتن. هر شخصی که در محوطه بیمارستان باشه توسط ارتش اسرائیل هدف قرار میگیره. حتی نیروهای صلیب سرخ هم نمیتونن نزدیک بشن. بیماران بخش کلیه رو پایین بردیم، ولی جونشون در خطره. هیچ دستگاهی برای دیالیز وجود نداره. سه روزه که برق قطع و دستگاه از کار افتادن. بیماران بخش کلیه اگر تا 2-3 روز دیگه کاری براشون نشه ممکنه جونشون رو از دست بدن. الان در بیمارستان نه آب هست، نه برق هست، نه غذا. حتی لقمه
العيش لا تتوفر قليلا جدا، يعني الناس وضع صعب جدا جدا صار.
اسرائیل گروه حماس را به فعالیت در بیمارستان‌ها و احداث تونل‌های زیر مراکز درمانی متهم می‌کند، اتهامی که حماس آن را رد می‌کند. عملیات نظامی اسرائیل در غزه با هدف اعلام شده از میان برداشتن گروه افراطی حماس صورت می‌گیرد، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. این گروه 15 مهر گذشته در حمله غافلگیرکننده به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی بیش از 1400 نفر را که اکثرشان غیر نظامی هستند کشت. حدود 250 نفر نیز در این حمله به گروگان گرفته شدند. سرگرد کمال پنهاسی، سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل، درباره عملیات نیروهای اسرائیلی در محوطه بیمارستان‌ها به رادیو فردا گفت:
مثلا به طور نمونه راجع به بیمارستان‌ها شما سوال کردید. من چند مورد خدمتتون عرض می‌کنم. در بیمارستان رانتیسی، اون فرد خرابکاری که احمد سیام که در حدود 1000 نفر از شهروندان اونجا گروگان گرفته بود و نمیذاشت که به اماکن امن خودشون رو برسونن، روز گذشته توسط نیروهای ارتش اسرائیل به هلاکت رسید. در بیمارستان های شفا، رنتیسی و ناصر، ارتش اسرائیل راهروهای امنی ایجاد کرده برای عبور به مناطق امن که افرادی که اونجا هستن میتونن، حتی شهروندانی که خودشون اونجا پنهان کردن به اونجا پناه آوردن، میتونن از طریق این راهروها و از این محورها خودشون رو به امانت اماکن امنی برسونن.
این در حالی است که سازمان صلیب سرخ اعلام کرد که جنوب نوار غزه در آستانه فاجعه بزرگ انسانی قرار دارد. با هشدارهای اسرائیل، صدها هزار فلسطینی برای در امان ماندن از بمباران‌ها به جنوب نوار غزه رفته‌اند. خشونت‌هایی که بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطینی تاکنون جان بیش از 12500 نفر را در نوار غزه گرفته که اکثرشان غیرنظامی هستند. کوچ شمار زیاد فلسطینی‌ها به جنوب غزه، محاصره شدید این منطقه و ناکافی بودن کمک‌های بشر دوستانه که گاه و بیگاه از راه گذرگاه رفح وارد این منطقه می‌شود، هر لحظه شرایط نوار غزه را دشوارتر می‌کند.
گزارش همکارم ایلیا جزائری رو شنیدید. در حالی که کشورهای مسلمان از لزوم تشکیل دو دولت فلسطینی و اسرائیل سخن میگویند، مقامهای جمهوری اسلامی اصرار دارند که سیاست این کشور در قبال مناقشه اسرائیل و فلسطینی ها تغییر نکرده و همچنان از تشکیل دولت فلسطینی از نهر تا بحر حمایت میکنند. بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
همزمان با ادامه حملات اسرائیل در غزه، امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران میگوید ایران آمادگی دارد حتی در صورت گسترش جنگ هم اقدامات لازم را در قبال این مناقشه در دستور کار قرار دهد. اظهارات حاجی‌زاده در حالی مطرح میشود که شب گذشته امریکا برای سومین بار در هفته های اخیر حملاتی را علیه مواضع ایران در سوریه انجام و تأسیسات آموزشی و یک خانه امن در ابوکمال در شرق سوریه را مورد هدف قرار داد. مراکزی که گفته می شود سپاه پاسداران و گروه های نیابتیش از آنها استفاده می کردند. پیشتر و در ادامه تنش های مرزی میان حزب الله لبنان و اسرائیل، چند نظامی اسرائیلی در پی حملات موشکی حزب الله کشته شدند و ارتش اسرائیل هم به صورت متقابل نقاطی را در جنوب لبنان مورد هدف قرار داد. ادامه این درگیری‌های مرزی نگرانی‌ها را در خصوص احتمال گسترش جنگ و ورود حزب الله لبنان به این مناقشه افزایش داده است. ساعاتی پس از این حملات، حاجی‌زاده در اظهاراتی در خصوص واکنش احتمالی ایران نسبت به گسترش جنگ به لبنان و حزب الله اظهار داشت که جنگ همین حالا هم گسترش یافته و لبنان هم درگیر جنگ شده است. صحبت‌هایی که شاید هم ادامه خط راهبردی باشد که پیشتر حسن نصرالله دبیرکل حزب الله در سخنرانی خود به آن اشاره کرده بود، رویکردی که به باور تحلیلگران می‌تواند نشان دهنده عدم تمایل جمهوری اسلامی و حزب الله برای نقش‌آفرینی بیشتر این گروه شبه نظامی لبنانی در جنگ اسرائیل و حماس باشد. از سوی دیگر ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری هفتگی خود با رسانه‌ها در تهران صبح امروز بار دیگر سیاست جمهوری اسلامی در قبال مناقشه اسرائیل و فلسطینی‌ها را تشکیل دولت فلسطینی از بحر تا نهر خواند و اضافه کرد راهبرد دیپلماتیک ایران برگزاری یک همه‌پرسی فراگیر با حضور همه شهروندان فلسطینی است تا آنها بتوانند در خصوص آینده خود تصمیم بگیرند. او همچنین افزود که موضع ایران در قبال مسئله فلسطین روشن است و تغییری هم نکرده است. عبارت بحر تا نهر که از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به عنوان گزینه ایدئال فلسطین یاد می‌شود، در واقع اشاره‌ای به تشکیل دولت فلسطینی از دریای مدیترانه تا رود اردن است و به معنای تشکیل این دولت در تمام سرزمین‌هایی است که در حال حاضر دولت اسرائیل در آنجا حضور دارد. اظهارات کنعانی در حالی مطرح می شود که در نشست سران کشورهای اسلامی که روز شنبه در ریاض برگزار شد، ابراهیم رئیسی در کنار دیگر کشورهای عضو در بیانیه پایانی از راه حل تشکیل دو دولت فلسطینی و اسرائیلی حمایت کرده بود. هرچند رئیسی هم در سخنرانی خود در این اجلاس از لزوم تشکیل بحر تا نهر دولت فلسطینی سخن گفته بود، اما هیئت ایرانی بدون اعلام توضیحات بیانیه پایانی نشست را پذیرفته که در آن بر راه حل تشکیل دو کشوری تأکید شده است. این تحولات دیپلماتیک در حالی رخ می‌دهد که همچنان مذاکرات برای آزادی گروگان‌های در دست حماس ادامه دارد و اسرائیل هم در واکنش به درخواست‌های جهانی برای برقراری آتش بس تأکید دارد که دست کم فعلاً این گزینه روی میز تصمیمات این کشور قرار ندارد.
همونطور که در گزارش همکارم سعید جعفری هم شنیدید، جمهوری اسلامی سیاست‌های دوگانه‌ای را در داخل ایران و در روابط دیپلماتیکش دنبال می‌کند. ساعتی پیش در گفتگو با مسعود الفک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از او در مورد موضع ایران در جنگ غزه پرسیدم.
ما اگر با حسن نیت بخوایم با مسئله برخورد بکنیم، باید گفت که سیاستی که جمهوری اسلامی در این رابطه در پیش گرفته نوعی سردرگمی و آشفتگی رو داره نشون میده. چرا وقتی که قطعنامه صادر میشه، کشورهایی که زیر یک قطعنامه رو امضا میکنن در واقع مواضع خودشون رو اعلام کردن. این مسئله در رابطه با قطعنامه ریاض هم صادق هست، کما اینکه پیشتر وقتی وزیر امور خارجه ایران در نشستش مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کرد، اون قطعنامه‌ای که 120 کشور زیر اون امضا کردن، اونجا هم به تعهد دولت اشاره شده. باز هم جمهوری اسلامی زیر اون قطعنامه رو در سازمان ملل امضا کرد. اما عجیب اینه بعد از اینکه امضا میکنن این قطعنامه ها رو، برمیگردن به ناصر کنعانی ماموریت میدن که مواضع جمهوری اسلامی رو اعلام بکنه. این رو من گفتم اگر با حسن نیت نگاه بکنیم شاید یک نوع سردرگمی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باشه، و اگر بدون حسن نیت بشه به مسئله نگاه کنیم، شاید یک نوع موضع دوگانه هست که سعی میکنه جمهوری اسلامی همه اطراف رو راضی نگه داره. برای اولین باره که رئیسی وارد پادشاهی سعودی شده، میخواد نشون بده که این یک نوع اجماع و همخوانی در افکار وجود داره. اگر از این دید نگاه بکنیم، و از طرف دیگه میخواد شاید پیام بفرسته که ما خواستار نابودی اسرائیل نیستیم، این یک بعد دیگر مسئله است. چون ما میدونیم مسئله از بین بردن اسرائیل حساسیت بین المللی داره. اسرائیل حداقل برای فلسطینی ها، در اصل اون فلسطین تاریخی رو بگم، به عنوان یک واقعیت تلخ پذیرفته شده. اسرائیل هم باید فلسطین ها رو به عنوان یک واقعیت تلخ بپذیرن تا بتونن یک زندگی شیرین رو در آینده در این سرزمین ها ایجاد بکنن. راه حل دیگه وجود نداره. اما طرف های سالس هر نسخه ای رو بخوان برای این مشکل و این بحران بپیچونن، مسلما بر اساس طرف های ایدئالیستی خواهد بود که ربطی به شرایط عینی موجود در فلسطین و اسرائیل وجود نداره. الان اکثر کشورهای عربی که با اسرائیل چندین جنگ خونین داشتن، خب اسرائیل رو به عنوان یک واقعیت الان تلخ یا شیرین پذیرفتن، قرارداد صلح امضا کردن. فکر میکنم جمهوری اسلامی که بسیار از مرز اسرائیل و فلسطین دوره، نمیتونه بجز به حرکت در آوردن همپیمانان خودش برای پرتاب چند موشک تغییر حقیقی ایجاد بکنه.
ایران سال هاست که در واقع محور مقاومت رو داره با انگیزه از بین بردن اسرائیل و حمایت علنی خودش از این تصمیم مورد توجه قرار میده و بهشون انگیزه میده برای اینکه بیستند و حتی همین حملات موشکی رو علیه اسرائیل ادامه بدن. این سیاست دوگانه ایران تا کی میتونه محور مقاومت یمن، حزب الله رو همچنان پایبند به اصولی نگه داره که رابطهشون با ایران رو تعریف میکنه؟
ببینید، رابطه این گروه ها با جمهوری اسلامی یک رابطه تشکیلاتی هست، عقائدی هست، تقلید و مقلد هست که بر اساس تشیع قابل خواندن هست. اما رابطه با حماس این چنین رابطه نیست، یک رابطه مصلحتی. حماس بر اساس یک منافعی به جمهوری اسلامی نزدیک شده و باش رابطه برقرار کرده. ما که میدونیم در جنگ سوریه حماس با جمهوری اسلامی دچار اختلاف شد، چون حاضر نبود که بر علیه انقلابیون سوریه وارد جنگ بشه و نیروهاش رو و دفترش رو در سوریه هم بست. اما این گروه های دیگر که در حقیقت مثلا حزب الله، که میدونیم حزب الله در حقیقت مهمترین گروه نیابت جمهوری اسلامی هست، خب جمهوری اسلامی خیلی شعارها داد، گفت که حیفا رو با موشک میزنیم، یافا رو با موشک میزنیم، اسرائیل رو با خاک یکسان میکنیم، اگر به طرف اسرائیل حرکت کنیم هر کس یک سطل آب بریزه اسرائیل به دریا ریخته میشه. اما الان گفتمان جمهوری اسلامی بر اساس درخواست توقف جنگ و آتش بس هست، پس پرتاب موشکی وجود نداره طرف جمهوری اسلامی. وقتی هم که آقای حسن نصرالله صحبت کرد، ما دیدیم حسن نصرالله در واقع به زبان بیزبانی اعلام کرد که حماس داره به تنهایی می جنگه. عملیات این هم که داره حزب الله داره انجام میده خارج از چارچوب قطع قرمز قطعنامه های سازمان ملل متحد نیست. بیشتر موشک‌هایی هم که داره پرتاب میشه در حقیقت حزب الله داره اجازه میده به گروه‌های فلسطینی موجود در لبنان دست به چنین اقدامی بزنه. من فکر نکنم که این گروه‌ها از خط قرمز عبور بکنن، اما این موشک پرتابی‌ها در حقیقت نوعی توجیه برای سیاست عدم بازگردن یک جبهه گسترده بر علیه اسرائیل است.
تحولات کابینه بریتانیا از صبح روز دوشنبه این کشور را به صدر اخبار جهان برده. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا خبر برکناری سوئلا براورمن از وزارت کشور را امروز صبح اعلام کرد. این تصمیم بعد از اون اعلام شد که منتقدان خانم براورمن را به تفرقه افکنی در جامعه در ارتباط با تظاهرات جنجالی این هفته طرفداران فلسطین در لندن متهم کردند. از سوی دیگر دیوید کامرون نخست وزیر سابق بریتانیا و مجری ایده برگزیت در این کشور به عنوان وزیر امور خارجه به دولت بازگشته. شهران تبری تحلیلگر مسائل بریتانیا همراه ماست. خانم تبری، برای ما بگید که لندن چه خبره؟
درود به شما و بینندگانتون. ولی این خبر از یک طرف انتظارش می رفت که خانم سوال براورمن برکنار بشه. این چیزی بود که خانم سوال براورمن خودش می خواست، برای اینکه می خواست همینطور با حرفای ستیزگرانه و تفرقه اندازانهی که می زد می خواست آقای سوناک اونو برکنار کنه، برای اینکه طرفدارای دست راستی خودش رو توی حزب بسیج کنه که در انتخاباتی که بعد از انتخابات داخلی حزب که بعد از شکست احتمالی آقای سوناک در انتخابات سراسری سال آینده میشه اون بتونه رئیس حزب محافظه‌کار بشه. حالا آقای سوناک نمیخواست اون رو برطرف کنه، برای اینکه نمیخواست پیش از انتخابات در داخل حزب تنش ایجاد بشه، ولی با حرفی که او در هفته همین گذشته در این آخر هفته درباره پلیس بریتانیا و رفتار پلیس با تظاهر کننده ها زد، این تشنج خیلی زیادتر شد و بالاخره آقای سوناک تصمیم گرفت او رو برکنار کنه. حالا جانشین او وزیر خارجه‌ای که قبلا آقای کلورلی باشه به سمت وزارت کشور، خودش خیلی کار سختی رو در مقابل کلورلی گذاشته که تجربه تو این کار نداشته و وزارت کشور در بریتانیا همیشه سخت‌ترین وزارت خونه است، برای اینکه مسئله پلیس، مسئله مهاجرت، مسئله بسیار تنش‌های به اصطلاح نژادی، اینها همه میفته گردن وزیر کشور.
اما خانم تبری، به سر کار اومدن دوباره آقای کامرون، برگشتن دوبارش به دولت، هم در واقع جنجال زیادی برپا کرده.
درسته، برگشتن آقای کامرون الان میخواستم بگم که چیزی بود که انتظارش نمیرفت، اون همه رو خیلی غافلگیر کرد، ولی تصمیم درستیه، برای اینکه آقای کامرون در مدتی که رئیس حزب کارگر بود و بعد هم نخست وزیر این کشور بود چندین سال، به شدت آشنا هستش با فضای بین المللی، با گفتگوهای بین المللی، و در این شرایط دشوار که بریتانیا از یک طرف از جنگ اوکراین حمایت میکنه، از طرف دیگه مسئله خاورمیانه خیلی برای بریتانیا مهمه، کسی به ورزیدگی آقای کامرون در صحنه بین المللی خیلی به نظر خیلی ها از جمله خود من مهم هستش، برای اینکه همونطور که گفتم آقای کامرون در صحنه بین‌المللی از اعتباری برخورداره. در ضمنم آقای کامرون طرفدار برگزیت نبود. چیزی که او رو سرزنش کردن این بود که چرا اصلا همه پرسی رو برای برگزیت اعلان کردش و اونم چاره‌ای نداشت به هر حال.
خانم تبری، آیا تا به حال پیش از این اتفاق افتاده بود که فردی که دوره طولانی نخست وزیر بوده حالا بیاد داخل کابینه فرد دیگری مسئولیتی رو به عهده بگیره؟
بله این اتفاق افتاده در تاریخ‌های گذشته، این اتفاق افتاده. الان من حاضر و ذهن نیستم که کی این کار کرده، ولی میدونم که این اتفاق افتاده که برگردن. خود یکی از کسایی که رهبر حزب محافظه‌کار بود بعد برگشت خیلی ها این اتفاق افتاده، میگم الان اسم یادم نمیاد ولی چیز جدیدی نیستش، کار جدیدی نیست. البته آقای کامرون 7 سال بود که اصلا هیچ فعالیتی نداشت، برای همین قدری تجربه آور بود، ولی تجربه او در پهنه بین المللی این رو او رو قابل قبول میکنه برای این کار.
خانم طبری، این تغییرات در واقع معادلات داخل بریتانیا رو چه تأثیری بر اون خواهد گذاشت؟ آیا باید ما منتظر در واقع یک تحول خیلی جدی در سیاست خارجی یا سیاست‌های داخلی این کشور باشیم؟
نه نه نه، این فقط به این معنیه که الان آقای سوناک خواسته کابینه خودش رو یک دست بکنه. خانم براورمن خیلی به اصطلاح تفرقه آمیز بود و اون تنش داخل حزب محافظه‌کار رو که همیشه وجود داره، ولی در آستانه انتخابات این تنش خیلی به زیان حزب تموم میشه و برای همین آقای سوناک این کارو کرد. در ضمن این رو هم بگم که الان همین چند دقیقه پیش وزیر بهداشت بریتانیا آقای استیو بارکلی رفت به شماره 10 و ممکنه او هم عوض بشه، چون اون هم برای این هستش که برای انتخابات یک وجهه بهتری حزب پیدا بکنه. تمام تلاش آقای سوناک این هست که برای انتخاباتی که در سال 2024 برگزار میشه، که همه گمان زنی ها بر اینه که حزب محافظه‌کار بازنده میشه، میخواد دست خودش رو قوی بکنه در این انتخاباتی که پیش رو هستش.
بسیار سپاسگزارم.
در صحنه بین المللی اونچنان تغییری ایجاد نمیشه، سیاست همونیه که بریتانیا در این مدت داشته.
بسیار سپاسگزارم از شهران طبری. اما بشر از همان ابتدای حیات خود بر روی کره خاکی به دنبال یافتن راه‌هایی بوده که طولانی تر زندگی کنه. پروانه وحید منش نگاهی داشته به آخرین پژوهش‌ها در همین زمینه.
شاید این سوال خیلی از شماست. چطور میتوان جوان ماند و بر عدد سالهای زندگی اضافه کرد؟ در آخرین پژوهش‌ها و بر اساس مطالعه اولیه‌ای که در نشست علمی انجمن قلب آمریکا در سال 2023 ارائه می‌شود، داشتن سلامت قلبی و عروقی بالا ممکن است سرعت پیری بیولوژیکی را کاهش دهد، که این موضوع میتواند خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی و سایر بیماری‌های مرتبط با افزایش سن را کاهش دهد و همچنین طول عمر را نیز افزایش دهد. محققان ارتباط بین سلامت قلب و مغز را با در نظر گرفتن معیار زندگی سالم برای شناسایی سن فنوتیپی مورد پژوهش قرار دادند. سن فنوتیپی به تاریخ تولد و سن واقعی شما روی تقویم کاری ندارد. سن فنوتیپی معیاری قوی از سن بیولوژیکی است که بر اساس سن تقویمی شما به اضافه 9 پارامتر اساسی که در هر چکاب سالانه خون افراد به دست می آید بررسی می شود. هرچه مقدار شتاب سن فنوتیپی بالاتر باشد، نشان دهنده پیری بیولوژیکی سریع تر است. به گفته دکتر نور مکارم، استادیار دانشگاه کلمبیا در نیویورک، سلامت قلبی و عروقی بهتر با کاهش پیری بیولوژیکی مرتبط است که این مسئله با سن فنوتیپی اندازه گیری می شود. به گفته دکتر مکارم، در کنار 8 معیار اساسی برای سلامت، کاهش پیری بیولوژیک نه تنها با کاهش خطر بیماری های مزمن مانند بیماری قلبی مرتبط است، بلکه با عمر طولانی تر و کاهش خطر مرگ نیز همراه است. اما 8 معیار اساسی برای سلامت عبارتند از خواب سالم، سیگار نکشیدن، فعالیت بدنی منظم، رژیم غذایی سالم، وزن بدن سالم، قند خون، کلسترول و فشار خون. نمره کلی یک فرد با استفاده از میانگین هر 8 معیار محاسبه می شود که در نتیجه نمرات در 3 دسته به دست می آیند: سلامت قلبی و عروقی بالا، متوسط یا پایین. دکتر دونالد لوید جونز در دانشگاه شیکاگو و از پژوهشگران ارشد در مطالعات مربوط به یافتن معیارهای سلامت بدن می گوید این یافته ها به ما کمک می کند تا ارتباط بین سن تقویمی و سن بیولوژیکی را درک کنیم و اینکه چگونه پیروی از عادات سبک زندگی سالم می تواند به ما کمک کند طولانی تر و با کیفیت تر زندگی کنیم.
گزارش همکارم پروانه وحیدمنش رو شنیدید. کم کم به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا نزدیک میشیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم و امیدوارم برای ادامه روزتون هم همچنان شنیدن رادیو فردا رو انتخاب بکنید. در این فاصله اگر موضوعی بود که خواستید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، میتونید با ما تماس بگیرید. 2420-725-970-30 شماره واتساپ ماست.